بسم الله الرحمن الرحیم. یه خورده من میفهمم که اون بحث قبلی چون یه منوی کلی بود، منوی کلی یه مشکلاتی داره، جزئیات دقیق یه مشکلی داره. منوی کلی خب آدم به اصطلاح دوستان تحصیل کرده مثلا میخوان سر از توش در بیارن ولی چیزی نداره، مثلا اذیت کننده، یه دور اذیت کننده است. خیلی هم که تفصیلی میشه به خاطر علمی بودن و باعث بازی یه جور دیگه آزاد، هر کدومش یه مشکلی داره. ولی سعی میکنم کم کم بریم به سمتی که انشالله یه فایده شده باشه. من اینو واسه یه نظری تکامل تنظیم کرده بودم ولی در دل این فکر میکنم یه مسئله بزرگی رو انشالله حل میکنیم تو این جلسه. اولا بحثای تعارض علم و دین تو حوزه تکامل سه تا سطح داره. یه سطحش با متون دینیه، یعنی همین که گفتم که مثلا فرض کنید این نظریه، فرض کنید نظریه تکامل با متن دینی از این جهت که مثلا میگه 6000 سال پیش یا مثلا 4200 سال پیش همه چی یه جا با همین تنوع به همین شکل خلق شده، خب اصلا جور در نمیاد. خب اون میشه یه مشکل تعارض با این تعارض با، این تعارض باشو نداره، تعارض با متونه. خب یه مشکل دیگه، سطح دیگه مشکلی که علم میتونه داشته باشه، مشکل با خدای ادیانه. خب این تعارض با متون، اینی که اینجا داریم، خب بعضیش مثلا اختصاصیه بعضی از ادیانه، مثلا اختصاصی مسیحیته، مشکل من نیست، من چیکار کنم؟ خب به ما چیه مثلا؟ به یعنی بعضی دوستان ما بحثای علم و دین که میکنی اتفاقا همینو میگن، میگن که چرا شما خودتون درگیر میکنی، مشکل مسیحیه. راست هم میگن، یعنی از این جهتش دقیق میگن که این یه مشکل مسیحیه نه یه مشکل اسلامی. حالا بعد بیشترم توضیح میدم. یه مسئله دیگه مسئله خدای ادیانه، یعنی گاهی اوقات تعارضا با اون تصویر خدای خاص تو بعضی از ادیان. مثال میگم، خب اگه کسی گفتش که مثلا، حالا من اول از ساده تراش که خیلی واضحه، مثلا خدای سگانه، مثلا ستایی، سگانگی خدا، که در این که مسیحیت اینو ممکنه بگه که این یه تلقی غلطه از ما، ولی بالاخره ما مسیحیت رو خدای سگانه میشناسیم، ظاهرا ترویج کلیسای کاتولیک همین هست، یعنی این سگانگی رو ترویج میکنه. حالا چجوری تفسیرش میکنه که مشکلاتش کم بشه، اون یه حرف دیگه است. خب این سگانگی ممکنه مثلا با یه جای علم جور در نیاد، ولی باز این مسئله خدا باوری نیست، مسئله تصویر خدای اون دین خاصه. یا مثلا میگم ما از همه اینا عجیب غریب تر واسه در واقع داستان مسیحیت بحث اینه که مسیح به عنوان یک انسان هم خداست هم انسانه، یعنی دو آفیسیته، دو طبیعتیه، و همزمان که مسیحه یعنی انسانه خداست، و همزمان که خداست انسانه. اگه کسی قبول نداشته باشه از دید کاتولیکا اصلا مسیحی نیست، یعنی کافره به تعبیر. خب این تصویر، من میخوام مثلا فرض کنم که انسان رو ببرم تو درخت تبارزایشی، خب این تصویر خیلی تصویر ناجوری، یعنی من دارم خدا رو میبرم تو درخت حیات، دقیقا خدا رو انگار دارم میبرم تو درخت حیات. خب این میشه تعارض با خدای ادیان، یعنی دین مسیحی یه مسئله است، یعنی این مسئله آزاردهنده است. که خب ما مثلا فرض کنیم که شاید خیلی با اینا مشکلی نداشته باشیم، حالا مثلا فرض کنیم که خیلی از خیلی غلط گفتم، تعدادی از متون دینی ما به وضوح حاکی از اینه که ما هم از جنس حیوانی هستیم، ما عصبیتی نسبت به این نداریم که نه ما حیوان اصلا از جنس حیوانات مجاز زنده نیستیم، نه ما هستیم، ما ظاهرا روح حیوانی اصلا داریم، یعنی شهوت یکی از ویژگی‌های حیوانی آدمیزاده، اصلا ما تو رده حیوانات دسته‌بندی میشیم، و تو بعضی عبارات روایی هم بهش اشاره‌های واضحی شده، و حتی مثلا اون تکبر هم نداریم که بگیم واسه ما چیزی به وجود میاد. ولی خب واسه خدای مسیحی مسئله است. خدای مسیحی که وقتی خواست بیاد روی زمین تصمیم گرفته که در قالب انسان بیاد روی زمین و راه بره. خب این خیلی مسئله است. یا اون خدایی که مرد شده وقتی ما تو زمین، میگه یه خودم به بحث فمینیستم تنه میزنه که از کجا ریشه گرفته، یعنی خدایی که وقتی هم خواسته بیاد روی زمین در قالب
یه مرد اومده رو زمین. خب اینم خیلی چیز عجیبیه، جنسیت هم پیدا کرده و اینو شاید خیلی بهش دقت نمی‌کنن، خیلی مسئله درشتیه، یعنی فارغ از جنسیت هم نیست. خب یه مسئله های مسئله خدای ادیانه که خب شاید مسئله باز مسئله ما به یه معنا نیست. کجا برای ما مسئله مسئله میشه؟ موقعی که خدا باوری پایه، یعنی اصل وجود خدا کسی بخواد معتبر بشه. یه کمی صبر کنیم، سوال خوبیه، یعنی من نمیخوام از این بگم که اصلا من منظورم این نبود که ما با این تصویر مشکلی نداریم. ببینید سطح تعارض فرق میکنه. آیا اگر یه آدمی، من نمیگم اینجوری هستا، هر آدمی بره تو درخت حیات با خداباوری پایه این تعارض داره؟ نه. شما باید بگی مثلا فرض کنیم با دین من ناسازگاره، من اینو قبول دارم. خب اما مثلا فرض کنیم اگه ما میدونستیم که اینم جزء درخت حیاته، فرض کنیم ربطی به بودن نبودن خدا نداشت، یعنی به اون آسیبی نمیزد، با اون سطح تعارض نداشت. سطح بحث سطح تعارضه، دقیق میفهمین؟ مثلا فرض کنیم خود حضرت عیسی بدون پدر متولد شده، خب تو درخت حیات هم نمیشه جاش داد، ولی این اگر ببریمش تو درخت حیات این حد اکثر یه تعارض متنیه، تعارضی با وجود خدا نداره. مثلا من میگم سطح تعارضا تفاوت داره، ما بی خودی همه رو به هم گره نزنیم. من اولین نکته‌ای که اینجا دارم میگم اینه که سطح تعارضا رو از هم جدا کنیم. یعنی یه چیزی ممکنه متن دینی جور در نیاد، خب چرا طرف ادعای الحاد میکنه؟ چه ربطی داره؟ این متن حالا ممکنه یا این متن یه توضیحی داشته باشد، یا ممکنه مثلا یه تفسیری واسش داشته باشیم، یا حداکثر در مورد این متن بگیم نمیدونیم، یا در مورد اون دانشه قابل توقفش وایس ببینیم چی میشه در نهایتش، این بررسیه که داره انجام میشه. طوری نمیشه. چه ربطی به این داره که خدا رو انکار کنیم؟ یعنی من عرضم اینه، خیلی وقتا این لایه‌ها با هم، این سطح تعارض با هم خلط میشه. بسیاری از این حرفایی که مطرح میشه اصل وجود خدا رو نمیتونه بزنه، ربطی اون نداره. مثلا حد اکثر با یه سری متون یا با یه سری باورهای دینی تعارض داره که مثلا در مورد مسیحیت خیلی زیاد میشه، یا با تصویر دینی از اون خدا خیلی مسئله داره. خب و بعد یا خب ممکنه در یه سطح تعارضی مثلا اصل وجود خدا بزنه. معرضم اینه که حالا این تصویر رو ببینیم. حالا تو این سطوح، اینجا دیگه واضح تر میشه. تو این سطوح ببینین، این خداباوری پایه است. سر تعارض که یادتونه. خب میخوام بگم تو هر سطحی چه چیزایی میتونه تعارض ایجاد کنه. خدای ادیان، متن مقدس. تو متن مقدس، بیا از اون پایینی شروع کنیم. تو متن مقدس خب چه چیزایی میتونه تعارض، یعنی نقطه تعارض متن مقدس با علم حساب بشه؟ این بحث چیه؟ موضوعات پرمناقشه علم و دین. خب تو خلقت گرایی واضحه دیگه. تو خلقت گرایی اون چیزی که داره تعارض بین علم و دین میشه چیه؟ اون تصویر یکی از کتاب ارائه شده، دقیقا متنیه، مشکل حتی خود ادیان هم نیست. تو متن باز داستان آدم و حوا، داستان آدم هاست که رفتی داستان خدا نداره که دیگه، یه گزاره کاملا در اون متنیه، درسته؟ یعنی درون مکتب که اومدیم این گزاره گزارش شده، تجربه هم حتی نسبت بهش نداریم، صرفا بر اساس گزارش دین، منبع دینی، حالا مسیحی یا مسلمان یا فرق نمی‌کنه، به آدم و حوا باز می‌گردیم، یعنی بنی آدم این به معنای دقیق. خب و این تعارض داره با اون چیزی که الان تعارض داره، یعنی احساس می‌شود که یه تعارضی وجود داره. نه من تعارض، باز این تلقی نشه که من دارم تعارض رو ثابت فرض می‌گم، اون چیزی که بحث الان داغ روش، موضوعات پرمناقشه آدم و حواست.
و یه سری جزئیات دیگه، مثلا مثل داستان کشتی حضرت نوح مثلا. خب یه بار عالم مثلا گیم اوور شده دیگه، اگه عالم گیم اوور شده خب آیا ما شواهد مثلا علمی واسش داریم نداریم؟ از این بحثا خب پیش میاد. باز این یک گزارش شده است، ما شواهد کشتی نوح و اینا رو که الان نداریم، که تجربه هم که نکردیم، صرفا بر اساس متن داریم اینو میگیم. و این سطوح تعارض، سطوح تعارض متنیه. و یادمون باشه مثلا یکی کسی بگه آه این دین که میگه مثلا فرسون آدم و هوا اجداد ما علم داره اونو میگه، خب اینا حواسمون باشه این حد اکثر تو این سطحه. ما خیلی جاهاش میتونیم توقف کنیم، ربطی به بودن نبودن خدا نداره، این یه تعارض متنیه دیگه، با متن داره تعارض میده. اینو باید دقت کنیم، این سطح رو که از هم جدا کنیم گاهی اوقات حل و فصل مشکل راحت تر میشه. حالا ممکنه بریم سراغ اون گزاره ها، ممکنه چرا با هم مخلوطش میکنیم؟
خب نه،
ببینید اگه معلوم شد مثلا فرض، اگه معلوم شد که اگه تونست مثلا فرض، اگه معلوم شد که از آدم و حوا خلق نشده اند،
خب نه، چون ما متن مقدس رو داریم بررسی میکنیم، متن مقدس گفته که خدا به وجود آورده اینا.
نه، ما اصلا از اون جنبه‌ای که خدا به وجود اومد کاری نداریم، که ما فقط به این جنبش کار داریم که این تیکش داریم بحث میکنیم که این آدم ها رو خدا میگه از آدم و حوا به وجود آوردم، همه این آدم ها، این ما ها که هستیم، این تیکش رو کار داریم، نه اون تیکش که خدا خلق کرده. اون تیکش که خدا خلق کرده که میره اونور، این تیکش که ما همه نسل اوییم، این یه گزارش متنیه دیگه، ما جای دیگه که نیوردیم که. من از اون نمیگم که حلش به اینه که اون گزاره رو ببریم رو هوا، و میگم سطح تعارضا رو نگه داریم. کسی از این نمیتونه استنباط الهی آقا فرسن از آدم و هوا نیستیم ما. خب ربط چرا تو انکار خدا داره؟ خب ما میخوام مثلا حل و فصل نمیگیم که این دوتا چه ربطی به هم داره، این دوتا چه ربطی به هم داره. فرض کنین اصلا یه همچین گزاره دینی وجود نداشت، آیا خلقت خدا رو زیر سوال میرفت؟ یا خدا زیر سوال میرفت؟ اصلا ربطی نداره، یه دعوای متنیه. مثلا فرض کنین که مثلا این که گفته باشن توی متن دینی، اگه گفته باشن مثلا کل کرات عالم 5 تا دونه است، که کسی هم چیزی نگفته، کل کرات عالم 5 تا دونه است، بعد ما مطالعه کردیم می‌بینیم مثلا فرض کنین که 10 به تمام 50 تا دونه است، میگیم خب اون غلطه، ولی چه ربطی به این داره که خدا اینا رو آفریده یا نآفریده؟ مثلا یه چیز دیگه است، من همین رو دارم از هم باز میکنم، چون اینا همه هی به هم گره میخوره دیگه، مثل یه توریه که رو آدم میفتادم هر جاش میخواد بیاد بیرون نمیشه. این سطح تعارضه باید اول دقت بشه. خیلی از این تعارضه تعارضه متنیه، بعضی از این تعارضه تعارضه متن ما هم نیست. یعنی جالبه، ما بی خود خودمون ببریم وسط، ما به ما چی کار داریم؟ ما این درگیر نداریم. در قرآن بحث شده، حالا الان میگم. اما خدای ادیان، خب گفتم دیگه مثلا بحث انسان خدایی، خب ما چجوری مثلا ما یه آدمیزاد داریم بررسی میکنیم، هم به صورت بیولوژیک ساز و کارشو میشناسونن و محدودیتاشو، هم به جهت تکاملی، خب با خدایی که قشن انسانه یا انسانی قشن خداست خیلی مسئله داره دیگه. ولی خب این دعوای ما نیست، باز این مرافعه ما ظاهرا نیست. مسئله تسلیس، مسئله جنسیت خدا که مرده. اما در مورد خدا باوری پایه، یکیش بحث، خب اونایی که به نظرم میاد واسه ما حائز اهمیت، یکیش بحث طبیعت گراییه، به این معنا که طبیعت برای تبیین خودش کاملا کافیه، هیچ نیازی به بیرون از خودش نداره. اگه به این نقطه برسیم، خب این دیگه بحث خدای ادیان و متون نیست، کاملا مناقشه در سطح وجود خداست، دقیقا الهادیه. بحث تغییرات تدریجی هم اینجا طرح کردن که آقا مثلا فکر نکن یه خلقتی چیزی، این توی تدریج طولانی این اتفاقات افتاده. خب اینم باز از اون حرفاییه که میتونه بحث مناقشه هاست دیگه، میگن این در طول تغییرات تدریجی همچین اتفاقی افتاده، لذا طبیعیه، این نتیجهش مهمه، طبیعیه، نه امر غیر طبیعی که کسی خلق کرده باشه. و مدل تصادفی که کسی بیاد تبیین کنه که این همه اون چیزی که چه در سطح حیات می‌بینی، چه در سطح تنوع جاندارا می‌بینی، چه در سطح ذرات بنیادی می‌بینی، همه مبتنی بر سری رفتار تصادفی است که شکل می‌گیره. لذا هدایت کننده‌ای طراحی نمی‌دونم این چیزها مطرح نیست. نتیجه‌ای که می‌خوان ازش بگیرن اینه دیگه. خب این سطح مناقشات میره تو سطح مناقشات خداباوری کاملا پایه. پایه که میگم یعنی اصل وجود خدا از بی خوبه. اما بعدی، اما اونایش که مسئله های کاملا مسیحیت هست، نه که مسئله ما نیستا، کدوم مسئله ها تو مسیحیت هست؟ همش هست، نه هر نقطاش درگیریش هست. خب مقایسه بدم مسئله های مسیحیتیش الان همش قرمز دیگه، یعنی همه این درگیره رو یه دین به نام دین مسیحیت داره. اما مسئله اسلامیش کدوما رو نداره؟ خب ببخشید کدوما رو داره، من اونوری بگم یعنی مسئله است واسه ما داستان آدم و حوا واسه ما مسئله است، یعنی جدیه واسه ما، ولی متنیه، حواسمون هست که این یه چیز متنیه. یه سری جزئیات هم هست، یعنی بحث رسان کشتی از نوح باشه جزء معجزات قرآنی واضحه، چه میدونم مثلا بحث سخن گفتن پرندگان و چیزای اینجوری از این سنخا باشه. خب بالاخره حالا من همش هم ممکنه ندونم، یعنی بالاخره ممکنه تعارضای متنی جدی بشه یه تو جزئیات. هیچ کدوم اینا نیست. طبیعت گرایی رو باید بین قرمز و خاکستری کنم، اتفاقا نمودش بحث میکنم امروز، نمودش بحث میکنم، ولی خب تغییرات تدریجی هم نیست. ما تغییرات تدریجی که چی؟ من مثال زدم ساعت پیش دیگه، ما مثلا تغییرات تدریجی تو بچه‌هامون نمی‌بینیم. مثلا چه ربطی داره تدریجی باشه یهویی باشه؟ همش مشمول یک استدلال میشه. یعنی وقتی ما برهان توحیدی داریم، یا نه برهان توحیدی معنی که رو کاغذ بنویسیم فلسفه درس بدیم کلام بگیم نمیگم، یعنی اون چیزی که ما رو داره قانع میکنه توش تدریج یا دفعی بودن اثری نداره، یه چیز دیگه است. این که من دارم میبینم خب این نمیشه همه این بساط، اتفاقا من فرزند خودمو که میبینم داره جلو چشم مثلا به این ترتیب میره جلو، با اینکه خیلی تدریجیه، اتفاقا همش احساس میکنم که جلال خالا این خیلی عجیبیه. یعنی تدریج لزوماً معنی چیزی بدی اصلا نداره، ما نمیفهمیمش که تغییر تدریج چرا مثلا میتونه مسئله باشه. اونی که به اصطلاح گل داستانه و میتونه مسئله درشتی ایجاد بکنه، یکی بحث مدل تصادفیه، مدل سازی تصادفی که تو علم میشه. یکی هم این داستان طبیعت گراییه، و من طبیعت گرایی رم مدل تصادفی رو همین ساعت، طبیعت گرایی هم ساعت بعدی بهش میپردازم. یعنی دو تا، چون بچه های فلسفه کلام کلا تصویر از بالا دوست دارن، دو تا مشکل کلانتر رو بدون ورود کاملا جزئی به جزئیات، سعیم اینه که به جزئیات وارد نشم، نمیدونم ببینم چرا موفق میشه، بدون که خب تو جزئیات ریز وارد بشیم، اون دوتا خلاصه دوتا قلق بزرگ رو به دست بیاریم. همین ببینیم، یه مشکلی تو رابطه خدا و طبیعت وجود داره. من دارم میرم سراغ مبانی. آره دقیقا دارم میرم. چی؟
این مبانی داره نقد میکنید یا نه؟ الان زاویه دید شما نسبت به خدای پایه، خدا باوری پایه، خدای ادیان و مشکل متنی، با این که نگاه ما داریم گام به گام پیش میریم، میخوایم به این برسیم؟
سعیمو دارم میکنم شما موفق باشم نمیدونم. بله من رو الهاد مدرن زوم کردم، رو الهادش دارم موضوع نگه میدارم، یعنی نره جای دیگه، تعارضای متنی و نمیدونم مکتبی و اینا رو کاری نداریم، دقیقا سر الهاد، یعنی نف، یعنی این سطح تعارض، این سطح تعارض رو میخوام روش تمرکز کنم. و تو این سطح تعارضم دو تا مسئله بنیادی داریم. خب این که اصلا مسئله مون نیست، یعنی این سالب انتفاع موضوع، من شما نگران اینی؟
نه
خب همین
و هیچی من در توضیحات شما رو میشنم، من دارم از طرف کی میشنم؟ طرف
من موحده
مبانی الحاد مدرن دارم میشنم، از طرف کدوم مکتب راحت تر بگم، از طرف دارم الان مبانی شما رو توضیحات رو میشنم، از طرف مقاصد مادی میشنم یا نه؟
خب من همشون رو نکنم، بذارم شروع کن. من هنوز شروع نکردم، من فعلا دارم تصویر کلی میدم، بعد وارد میشم، بعد دیدگاه طرف مقابل رو میگم، بعد نقدها و پاسخهاشم به حدی که خودم میفهمم طرح میکنم. منتها اول باید دیدگاه طرف مقابل درست فهمیده بشه. یکی از غلطترین کارا اینه که ما یه مغالطه پلوم پنبه شکل بدیم، یعنی کاملا طرف رو یه جوری از اول اصلا موضوع یه جوری طرح کنیم که از اول پیش باخته است. یعنی روشن نه نه تو نقد میرسیم به اون نقطه، ولی بله نه الهاد فلسفی رو اصلا واردم نشدم. خب مثلا فرض کنید بحثای شعر هست، بحثای چیزی دیگه که من اصلا واردش نمیشم و نمیخوام واردشم، کاملا بحث الهاد مدرنه، بحث الهاد، حتی من اینو این عنوانو میگم الهاد علمی. خب الهاد علمی، خب اینم بمونه، اینو من بعدم بهش برمیگردم. ببینین فقط مرورش میکنیم، ممکنه یه بار دیگه هم براتون مرور کنیم. یکی این که باید رابطه خدا طبیعت رو یه جا معلوم کنیم، اینو اجازه بدیم میرم تو طبیعت گرایی میگم، این که نمیگم، نه این که نمیگم، بعدن میگم. فقط یه مشکلاتی تقریر مسیحی از خدا واقعا ایجاد کرده توی غرب، یعنی همین که اینجا عرض کردم، مثلا من اینو دیدم که افرادی میگن که من به خدا اعتقاد ندارم. خب آی آنت بلیگانگا این کار، خب حالا این که به خدا اعتقاد نداره، آدم ها تو هر بافتی زندگی میکنن یه تلقی از اون کلمه دارن، اون گادی که اون داره میگه اصلا اون تلقی اللهی که من میدونم توی شرق نیست، تو خاورمیانه نیست. اون گاد که میگه اون فقط تلقی مسیحی ازش داره، گاد یعنی تو کلیسا، گاد یعنی سه تاست، پدر پسر روح القدس و نمیدونم تجسد خدا و یعنی همه این مفاهیم با خودش میاره پشت سرش. او داره اون، به تعبیر من داره اون تصویر از خدا رو انکار میکنه. یعنی یه مسئله های مسیح من دیدم و طرف میگم مثلا چرا تو خدا رو قبول نداری؟ میگه من اینو نمیتونم بپذیرم، من عقل دارم مثلا، اینو من دیدم و عینا، یا مثلا من نمیتونم قبول کنم یه موجودی مثلا من خدا باشه، این مثلا من جور در نمیاد. میگه مثلا من دیدم اینو، میگه طرف من اخلاق قبول دارم، مثلا دروغ نمیگم، غیبت نمیکنم، مثلا حتی میگم مثلا مشروب خوری نمیکنم چون آدم ممکنه تو حالت بی تعادلی کار غلطی بکنه از این حرفا، ولی نمیتونم بپذیرم، میگه من خدا رو قبول ندارم. ولی با تصویر اصلا این خیلی نکته مهمیه که تو ذهنتون باشه، که خیلی وقتا به شوخی عرض میکنم، شوخی که 50% میگن تو شوخی 50% مخصوص جدی شدم میگه که به اصطلاح مسیحیت حق گردن الهاد داره، چون اون تصویر از خدا مثلا اسباب انکار رو فراهم میکنه، اسباب اذیت شدن آدم ها رو کاملا فراهم میکنه. اما در مورد آدم و حواش حرف بزنیم. آدم و حواش هم من اینو عرض میکنم، ببینید اولا خب متن‌ها ویژگی تعویل و تفسیر دارن، یعنی حسن متن یکی از محاسن متن به خصوص اون جایی که به بحران عقلی یا علمی جدی بخوره اینه که قدرت انعطاف داره. مثلا همین عرض کردم که مثلا تعبیر ایام تو قرآن معلوم نیست که مرحله است، احسن مثلا مرحله است، فصل، دوره‌ایه. یعنی ما ببین، نه اینکه من بخوام تحمیل کنم، شما خودتون قرآن خوندین هیچ وقت تونستین این عباراتو بفهمین؟ من همیشه خودم که احساس میکردم که گزارش از یه فضایی که من هیچی ازش نمیفهمم. همیشه نگرش داشتیم تو ذهنمون، گفتیم خب چهار تا از ست تا ایامشو میفهمیم ولی یعنی چی دقیقنشو حالا خود خدا میدونه من چی کار دارم. یعنی هیچ وقت تا الان ما درگیر چیزش نشده بودیم دیگه. این خب ویژگی متنه، مگه اینکه یکی بیاد یه تفسیر خیلی صریحی ازش ارائه بده، اونو باید اولا ازش دلیل خواست که ما الان با این درگیر نیست. یعنی این داستان خلقت جهان تو قرآن هست، بحث ستت ایام هم هست، ولی تا حالا مثلا ما نگرانش نشدیم. یعنی هیچوقت احساس نکردیم او مثلا عمر کیهان رو در آوردن 13.7 میلیارد سال، خب با این جور در نمیاد. مثلا انگار که دو تا فضای بحث مختلفه. متن این انعطافا رو داره و به خصوص اون افرادی که میگن متن، آخه یه دیگه هم خب بالاخره این قائلن دیگه که متن یه افق گشوده ای داره و بله، خب اگه واقعا این باشه دیگه اصلا ادعای تعارض خیلی سخت میشه. وقتی افقای متنی گشوده است دیگه صحبت کردن از تعارض صحبت یه امر خیلی خیلی سخته. آخه من اینو دیدم، هم از یه طرف بعضیا قائلن به مثلا اینکه متن‌ها دلالت‌های مختلف دارن، سطوح دلالت دارن، افق گشوده دارن، بعد یهو میگن که این با اون تناقض داره.
نمیشه.
یعنی اگه اینو قبول داریم دیگه این تقریبا باید متوقف بشه. اما توی سطح‌هایی میشه، مثلا داستان آدم و حواش که من قرمز کردم انقدر متون دینی به سمتش رفته که یه خود دیگه، یعنی من اتفاقا قادر به اون افق گشوده خیلی نیستم، بالاخره یه جایی دلالت استوب میکنه. یعنی یه هسته‌ای داره که واقعا نمیشه ازش عبور کرد. اینکه ما بنی آدمیم، داستان خلقت آدم و حوا انقدر روایی تکرار پذیره که خلاصه به سادگی شاید نشه. در اینی که ربطی به موضوع الحاد نداره، یعنی من یادم نرفته که ربطی به موضوع الحاد نداره چون امر مهمیه، من دو تا احتمال طرح میکنم، احتمالاتی که واقعا میگم به جهت پژوهشی، چون بعضی از سرانم بودن که مراجعه کردن و شاید دنبال مثلا موضوع کار و رساله و نمیدونم ایناشون باشن یا مقاله باشن، اینا سوژه هایی که میشه در بیاد. ایده است، مثلا یه ایده ای که ممکنه روش کار کنیم در بیاد اینه که با توجه به اینکه متن قرآنی خب یک جاهایی و بعضی روایات، من خیلی کار نکردم در حدی که دیدم، یعنی ادعایی روش اصلا ندارم، یعنی اینجا دیگه واقعا ادعایی ندارم هر وقت کار کردم، ولی در حد چیزایی که دیدم انگار که متن قرآنی و متن روایی مشعر به این حداقل هست، انگار اینو یه جوری تو ذهن آدم القا میکنه که پیش از آدمیزادها آدم افراد دیگه ای هم زندگی میکنه، یعنی از این سنخ انگار وجود داشتن، هم توی روایت هم توی آیات انگار اشاره میشه. ممکنه بگه آیاتش کجاست؟ مثلا میگم همون داستان خلقت حضرت آدم، افعالی که ملائکه به کار میبرن افعال مضارعه، یعنی مثلا اتجعل و فیها، آیا واقعا داری کسی رو توش من یفسد و فیها و یسفکن، انگار یه عده هستن الان اینا که دارن خلاصه فاجعه درست میکنن، فساد میکنن، خون میریزن، دوباره از اینا انگار سوال اینه. ممکنه کسی عربی به من ایراد بگیره که مثلا این نه این یه معنی دیگه داره، ولی این فعلای مضارع حداقل من این حس رو بعضی وقتا تو این آیات میده که انگار دارن یه چیزی رو میبینن، میگن دوباره از اینا و هنوز تازه قراره که از آدم خلق بشه. خب اگه این باشه و بعضی روایاتی هم مثلا به این اشاره بکنه، یه خلاصه زمینه باز میشه که انگار یه چیزایی وجود داشتن ولی دقیقا این نبودن، ولی انگار یه چیزایی وجود دارن از همین جنسه، وگرنه که خب اون ملک مقایسه نمیکنه دیگه، مثلا سایر حیواناتو که مقایسه نمیکنه، داره یه چیزی از نزدیک به این جنس رو مقایسه میکنه. خب حالا چه جوری جمع میشه با این داستان، یعنی با داستان تکامل گونه انسانی که یعنی این داستان تکامل گونه انسانی که توی انسانشناسی های تجربی میگن و علم میگن و داستان این که ما خلقت یافتگان از حضرت آدم و حوا هستیم. به نظر من باز اینو دو تا چیز باید کرد. یکی اصل ماجرا که ما خلقت شده از آدم و حوا هستیم. یکی سنش، یعنی کی این اتفاق افتاده. اون کیش واقعا بلد نیستم حل کنم. نمیدونم. باید متنی کار کرد. اصلا بلد نیستم. واقعا بلد نیستم. یعنی مثلا حالا عددهایی که تو فسیلا هست با عددهایی که توی بعضی ها از دین گزارش میکنن جور نیست. من نمیدونم عددهایی که از دین گزارش میکنن صریحه یا حالت برداشت و استنباط داره یا مثلا یه محاسبه خاصی انجام شده. من اینش نمیدونم. این در مورد عدده که آیا عدده جور در میاد با شواهد علمی یا نه کاری ندارم. و من نظرم اون قسمتش هم اصلا قسمت ساده تر ماجراست. ترش اینه که اون عدد آدم اگه مثلا واقعا متن دینی صحیح باشه باید عدد رو استوب کنه. یعنی بگه حالا در مورد این از نظر سری نمی کنیم. حد اکثر یه توقف روی اون عدد. ولی اصلش مسئله است. اصلش رو چجوری حل کنیم؟ اصلش اینجوری شاید حل بشه که اصلش شاید اینجوری حل بشه که مثلا فرض کنید این محور زمان خب یه جایی مثلا فرض کنید که در تمام این محور زمان مثلا آخرین فسیلایی که داره ما نشون میده مثلا این 2 میلیون سال قبله، فسیلای انسانی، این بحث انسانه یا تبار انسانه، انسانیه یا گونه های انسانی. خب این بشر جدید مثلا از یه جایی به بعد که مثلا داستان آدم و حوا میتونه باشه و حالا یه عددی داره، من مثلا عدد x سال پیش علم مثلا میگه، خب ماها هستیم که به حسابش میگن انسان خردمند یا باهوش هومو ساپینس. این بازه. خب چجوری این با اون جمع میشه؟ بگیم اینم مثلا تکامل یافته، اونه، تصویر دینی جور در نمیاد. میتونیم اینو احتمال بدیم که یک مثلا این نسل اومده، خب یه اتفاقی افتاده، اومده و امتداد داشته در یه فاصله خیلی کمی که توی الان شواهد فسیلی دیده نمیشه. مثلا شواهد فسیلی فاصله‌اش 10,000 سال، 50,000 سال، دیگه کمه کمه، گاهی اوقات فاصله‌اش 500,000 ساله. مثلا در یه فاصله خیلی کمی این از چی شده؟ منقرض شده و خدا دوباره از داستان آدم و حوا شروع کرده. خب این چه اثری داره؟ چه مشکلی رو حل میکنه؟ اینکه معنی این که از آدم و حوا ماجرا شروع شده رو واقعی میکنه. یعنی خب دیگه وقتی منقرض بشه دیگه خلق مجددی میخواد دیگه، چون انقراض به نظر تکامل خیلی تکان دهنده است، این کات میکنه. یه مسیر تدریجی طولانی که اومده رو قطع میکنه. دوباره پیدایش یک انسان با یه انقراض کوتاه میتونه چی باشه؟ کاملا معنیدار باشه. یعنی هم این درست باشه هم اون. و حالا چرا میگیم این انقراض با بازه کوتاه؟ برای اینکه الان شواهد علمی اینو نمیتونه رد کنه. فاصله فسیلی که نشون میده بیش از این حرفاست. مثلا ولو 100 سال قبلش بر اثر یه خونریزی بزرگی این نسل منقرض شد، یا یه رخداد کمبود غذایی وحشتناک، یا زلزله و صاعقه‌های عجیب و غریبی که الان در مورد دایناسورها اون نظریه کمبود غذا داره رد میشه. شواهدی داره همین اخیر اعلام شد که شواهدی پیدا شده که یه سری بلایای طبیعی رو زمین اتفاق افتاده، نه بارش شهاب سنگی بوده، چی بوده، زلزله های مهی بوده، حیوانات از بین رفته، یعنی دایناسورها بزرگ سایزا از بین رفته. خب این یه احتمالیه که هم اول بودن آدم و حوا رو نشون میده، هم یه جوری اون تصویر علمی هم لزوماً به هم نمیزنه، شواهد فسیلی هم به هم نمیریزه. در دیگه احتمال میشه روش کار کرد. یه دومی هم میشه احتمال داد. اون دومی اینه که خلقت همزمان دفعی. یعنی چی؟ یعنی اون اتفاقا منقرض هم نشده، همینه که هست خب، ولی
با این که هستن، خب همونجوری که مثلا از عیسی از بدون پدر متولد شده، خدا دوباره یه نسلی رو بدون سابقه اونا، نه از نسل اونا، بیافرینه و این موازی اون شروع کنه و آروم آروم اونا از بین برن. حالا یا اونا آروم آروم از بین برن یا در آمیزش با اینا عملا تبدیل به خود این گونه بشن، که باز این دوتا مدلیه که دوتا احتمالیه که میتونه اون تعارض مستقر رو تعدیل. ولی همه این بحثا تکیه که متنیه، تای تش این بحثا هم واسه میگم میستم تا کجا بینم نمیدونم. یعنی این دیگه به انقراض کاری نداره که لزوما انقراض رو بخوام نشون بدیم، هیچ استبعادی نداره که تصویر دینی همونجوری که داره حضرت عیسی رو یه جایی میگه بدون پدر متولد شد، بگه از آدم متولد شد، اون نسل حالا فرض کن ناندرتال بودن هر چی بودن در آمیزش با این نسل عملا این گونه تثبیت شد، یعنی این گونه ما تو این گونه دیگه این گونه مونده. خب ولی تعارضش با شما که حلش کنید، نمیدونم چه جوری حلش کنم، ولی
خب اگر انسان بودن بود از انسان اولی دین داشته باشید، دین داشته بود پیامبر داشته باشید، اگر بگید نه که نبودن پس تو مبهد
نیست. خب من همه چی بلد نیستم، من همه چی که گفتم و بگم، من همه چی بلد نیستم، اولش هم تصریح کردم که این دو تا ایده است برای اینکه رفع تعارض انجام بشه، ولی خودم هم گفتم که همه جاشو فکر نکردم، یعنی در دو تا ایده ممکنه شما بهش کار کنین، یکیش این بهتره، در ممکنه به ایده سومی برسین، ولی میگم احتمالاتی وجود داره که بشه این تعارض متنی رو برطرف کرد بدون اینکه بخوایم متن رو چیز کنیم. در نهایت بدترین حالتاش هم ممکنه بریم سراغ تفسیر متن، یعنی دیگه در اگر واقعا شرایط علمی به نحوی پیش برات، فعلا تو این شرایط نیست ولی به نحوی پیش برات که ماجرا رو تموم کنه و ما هیچ راهی نداشته باشیم، چون این تعارض آخرش اینه که تعارض متنی. ولی خب بالاخره این دغدغه فرا الهیاتی، یعنی فراتر از الهیات هست، که یعنی ربطی به دقیقاً وجود یا عدم وجود خدا نداره، که آیا واقعا آدمیزاده تو درخت توازایش جا میشه، این هنوز دغدغه هست. به هر صورت واقعا این دغدغه هنوز هم جدیه، یعنی ما دوست نداریم اونجا باشیم، یعنی دلمون نمیاد خودمون اونجا جا بدیم. به قول یکی از استادای چیز روانپزشکی ژنومیک میگفتش که گفت یعنی من از حالا خیلی آدم مطرحیه، فکر کنم در کل خاورمیانه دو نفر اینجوری باشن، گفت یعنی من از شامپانزه هم میخندید، یعنی نمیتونه قبول کنه دیگه تش. خب نه موافقه با اون نه ضرورت هم نداره، اجازه بدین تو بحث بعدی میگم اینو، یه خود صحب کنیم. ولی بالاخره ما درگیر، ببینیم ما نمیتونیم جلوی دیگران رو بگیریم که اشکالی نکنن، خب بالاخره یه نظریه جا افتاده میشه، باید اماندش حرف زد، نمیشه پشت گرد فقط که این به ما چه. و بعدم اینجوری هم نیست که مثلا فرسون متحول میشه کن فیکون میشه. من درست گفتم از فیزیک نیوتونی انتقال به فیزیک کوانتومی انجام شده، فیزیک نیوتونی کار میکنه، اصلا نظریه های فیزیکی قشنگیشون به اینه که حتی بعد از تحول نشون میدن که چرا اون نظریه قبلی کار میکنه و هنوزم کار میکنه، یعنی توی اسکیلی فیزیک نیوتونی هنوز کار میکنه، کاملا کار آمده، باطل که نیست، باطل به معنی اینکه تو همه جا، یعنی جاهایی پیدا شد که مثلا فرض کن که فایده نداره، نشون نمیده، توجیه نمیکنه، ولی تو اون اسکیلی که تو اون مقیاسی که قبلا کار میشد همچنان فیزیک نیوتونی باهاش کار میکنه، تو تمام دانشگاه اون تمام تکنولوژی رو استفاده میکنین. عبورا به معنی نابود کردن مثلا بسا چیز نیست، نه اینکه اصلا اتفاق نیفتاده، ولی خیلی هم اینجوری نیست که هر چی رفتن جلو مثلا قبلی‌ها زدن
دیگه فهمیدن اصلا چرند بوده. بعضی وقتا این اتفاق افتاد. ببخشید وقت اینم تحمل کنید، اگه یه کسی اینو شما بگه، یه شما اینو به کسی بگین میتونه اونم تا متقابلا در مورد کلام و فلسفه شما همین حرفو بزنه. تحمل میکنید؟ میگین نمیشه اینجوری بحث کرد، نمیشه اینجوری وارد بحث شد. کسی تغییرات فلسفی یا کلامی رو تو چشم شما بکنه بگه آه این همه حرف زدم، مثلا فرض کن حالا من دقیقاً بلد نیستم، چه میدونم مثلا از زمان فارابی بعد، مثلا فرض کنین که ابن سینا بعد، نمیدونم مولا صدرا بعد، هر کدوم قبلی رو خلاصه شستن گوشن کنن. خب آها شما دارین نمیگین به همه حرف من دارین میزنین نمود علم. خب حالا یه ادعا است، ممکنه اینجوری نشده، کامل نشده، یه ادعا میگن نه کامل نشده، تغییر کرده، به کل عوض شده. بالاخره ببین شما درگیر این ماجرا هستین، نمیتونین کلا بگین نه اینجوری نیست، یعنی اصلا این مسئله نیست، صورت مسئله وجود نداره. اما من گفتم که پس ببینین این داستان از حوزه متنی بریم کنار، من میخوام این اصلی رو حل کنم، یعنی بحث کنم مدل تصادف، مسئله تصادف. اما من چند تا مثال در مورد تصادف دارم. ببینین من یه دقیقه برم جلو. چند تا مثال از تصادف بزنیم. خب یه تصادفی که ما میفهمیم اینه که حالا مثلا فرض کنیم من رفتم یک رستورانی بین راهی، این اتفاق واقعیه، رفتم مثلا یه رستورانی تو جاده تهران قم دارم میرم، داشتم میرفتم یک رفیقی، یه رفیقی یعنی یهو داشتم یه چیزی برمیداشتم، صبحونه واسیدم اجازه صبحونه بخورم، پای یه ظرفی بودم، یه کسی از پشت شما گرفت. خب کلی فکر کردم این کیه و چی، و فکرم نکنم کسی با من این کار نمی کنه طبیعتا، مثلا فکرم رفت مثلا روی رده سنی خودم یا یه رفیق خیلی صمیمی، یه وضعیت خیلی عادی بود، این رفیق عادی یا افرادی که میشناختم نمیتونستم باشم، ذهنم حد زدم و خلاصه طرف یه کلمه حرف زدم و منم صداش کردم و فهمیدم خودش، و یه رفیق بود که مثلا من توی ترکیه دیده بودمش و ساکن لبنان بود اون موقع. خب مثلا همینجوری هاج و هاج بودم که تو اینجا تو جاده تو این رستوران پای غذا در درست در این زمان، خیلی چیز عجیب بود دیگه. خب گزارش من از این واقعه چیه؟ وقتی میام میگم من مثلا فلان، مثلا میگم خانم نمیدونی چی دیدم صبح مثلا ساعت فلان تو رستوران احسان دیدم مثلا، اون هم گزارشش چیه؟ میگه نمیدونی مثلا جاده تهران قم توی رستوران مثلا فلانی دیدم. هر دو گزارشمون گزارش تصادفه. واقعیت تصادف اینجا وجود داره؟ یعنی آیا من مثلا به اثر یه تصادف بیدلیل اونجا حضور دارم؟ نه. آیا احسان اونجا به یه دلیل کاملا یه چیز بیدلیل بی خودی مثلا اونجا حضور داره؟ نه. منتها مسئله چیه؟ من نگاهم به این، چون این واسه هم غیر قابل پیشبینی بوده، خب غیر قابل توقع بوده، اصلا احتمالشو نمیدادم، به این میگم تصادف، ولی هیچ تصادف ماهیت تصادفی این وسط نیست. این کاربرد کلمه تصادف اصلا زننده نیست، به هیچ چیزی هم آسیب نمیزنه و یه چیز خیلی متداولیه بین ما. خب یه دفعه من عینکم گم کردم، یعنی صبح اومدم از خونه بیام بیرون هرچی گشتم دیدم نیست. این زیاد پیش میاد از زندگی ما، یعنی پیدا که دیگه خیلی هرچی گشتیم، یعنی خونه رو زور که منم بدون عینک واقعا اذیت میشم، یعنی عادت زیادی دارم اگه بیام مثلا چند ساعت بدون عینک باشم که دیگه هیچ، خیلی دست و پا زدم. و اون روز ما اصلا صبح که من شدم چقدر تاخیر کردم واسه بیرون بودن، اصلا با جای باید میرفتم، آخر ما عینک پیدا نکردیم، اصلا پیدا نکردیم، شب اومدیم خونه گشتیم خدای این اینجا بود نیست. ما یه تلفن رو میز داشتیم، حالا چی شد که من پیدا کردم یادم نیست،
یه هول دیدم که عینک من به این شکل، مثلا این سیم تلفن میره تو پریز، میره پشت یه میزی. رفتم یه کاری بکنم، عینک من اینجوری دم اون سوکتی که رفته تو دیوار به سیم آویزونه. که تا قیام قیامت هم میگشتیم پیداش نمیکردیم، یعنی احتمال نداشت اصلا پیداش کنیم تو این وضعیت. حالا مثلا چی شده بود؟ بچه ها بازی کرده بودن، چی شده بود؟ ولی جالبه که شما همین پدیده رو بخواید تحلیل بکنین، هیچ واقعه تصادفی اینجا نیست. یه بچه ای دست داده، بعد طبق قوانین اول دوم سوم نیوتن این حرکت یه وزن داره دیگه. خب قشنگ میتونید تحلیل کنید که با چه زمانی از جا حرکت کرده رفته اونجا، خب چه نیرویی بهش بود. اصلا هیچ چیز تصادفی مثلا وجود نداره. یعنی ما گزارش تصادف زیاد داریم، عیبم نداره، نقدم لازم نداره، ولی ماهیت تصادف اینجاست. اما داستان مثلا جهش ژنتیکی، تو داستان جهش ژنتیکی هم اینجوریه، ما جهش رو میفهمیم، ولی اینکه آیا واقعا تصادف، تحلیل تصادفی هم میکنیم واقعا تصادفیه، نمیدونیم. این نمیدونیم منصفانه ترین جوابیه که میتونیم بدیم. یعنی ما میبینیم یه تغییر ایجاد شد، خب علل عاملش هم نمیدونیم فعلا، علل ظاهر میبینیم چیزی روش نتونستیم پیدا کنیم که اثرگذار باشه، ولی خب این اتفاق افتاده دیگه، افتاده. چیکار کنم میگم افتاده. میام روش تابع احتمال مثلا تنظیم میکنم، میگم مثلا از هر 10 تا ژن تو این وضعیت 3 تاش دچار همچین تغییری شدن، پس احتمال چنین تغییری چقدره؟ 3/10. شروع کنم تحلیل تصادفی. واقعیت تصادفی وجود داره؟ اقلا باید بگم نمیدونم. من در مورد این نمیتونم. رفتار ترمودینامیکی، ما توی ترمودینامیک میام تحلیل تصادفی میکنیم، یعنی تحلیل آماری میکنیم، گاز رو در نظر میگیرم، متوسط هایی رو بهش نسبت میدم. چرا؟ حالا تصادفی تحلیل میکنیم، آیا نمیتونستیم اینو غیر تصادفی تحلیل کنیم؟ کسی میدونه جواب دقیقه میشه یا نه؟ اتفاقا میتونیم. یعنی رفتار هر کدوم از مولکول‌های گاز رو میتونیم در نظر بگیریم، مثلا تعداد مولکول‌ها محدود کنیم، رفتار هر کدوم از مولکول‌های گاز در نظر بگیریم، بعد این رفتارهای مولکول گاز رو به اصطلاح اینتراکشن‌هاش رو هم دیگه محاسبه کنیم، در نهایت رفتار خودش رو در بیاریم. منتها چرا این کارو نمی‌کنیم؟ میریم سراغ مدل سازی تصادفی. حالا احتمالاً چون خانم ابراهیمی رو گذروندن کاملاً تایید می‌کنه. ما رفتار ترمودینامیکی می‌گیم. ما مدلسازی آماری و تصادفی میکنیم، ولی اتفاقا کاملا میتونیم مدلسازی غیر تصادفی بکنیم، یعنی رفتار مولکولای گاز رو کاملا آنالیز بکنیم. چرا نمیکنیم؟ چون با توجه به حجم گاز و تعداد مولکولا اینا اصلا این مدل اذیت کننده است، یعنی به تعبیری نمیخواهیم درگیرش بشیم با توجه به حجم مولکولا و حجم رفتاری که باید محاسبه، حجم محاسبات و اینا ازش عبور میکنیم، متوسط های میگیریم، بعد بهش یه فرمولا نسبت میدیم، فرمولا هم کار میکنه. یعنی باز اونجا حتی مثلا ترمودینامیک ما با مشاهده تصادف مواجه نیستیم، با مدل سازی تصادف مواجه و ما این که اراده میکنیم نمیخوان درگیر مولکول های گاز و رفتاراشون و اینتراکشناشون اینا با هم بشین اصلا. نه ما نمیخوان. کار خیلی پیچیده میشه، اصلا محاسبه دیگه نمیشه کرد، یعنی تو سیالا به مشکل میخوری. اینا دارن توش معانی مختلف رفتار تصادفی رو تو این مثالا در میارن، مثالی که ماش مواجهیم و آرومانون دارن تو مثالا علمی. تو رفتار ذرات بنیادی، رفتار ذره ما میگیم رفتار تصادفی، و این باید معنی بشه. شاید دقیق ترین شکل معنای تصادف توی همین ذرات بنیادی باشه که حالا الان در موردش توضیح میدم.
ببینید توی فیزیک کلاسیک مدل سازی تصادفی بیشتر بر اساس کمبود اطلاعاته. یعنی ما از کمبود اطلاعاتمون با مدل سازی چیز عبور میکنیم. تو زیست شناسی تو جهش و رانش کاری نداریم، یعنی فعلا در صددش نیستیم، ولی خب یه سری مطالعاتی هم در جریان است برای اینکه عوامل اثرگذار توی جهش و رانش معلوم بشه. یه تصادفی تو ذهنیت عامه داریم به معنای اینه که در واقع واسه ما قابل توقع یا پیشبینی نبوده یا نمیدونستیم، یه جوری به جهلمون برمیگرده. گاهی اوقات هم افعال اختیاری رو تصادفی تلقی میکنیم. تو همون مثال رستوران هست، تو مثال دیگه هم هست. مثلا میگم من یه مهندس مثلا فرض کنیم مخابراتم، میخوام یه آنتن طراحی کنم توی منطقه واسه موبایل. رفتار مصرف کننده، رفتار تماس گیرنده ها رو مدل سازی تصادفی میکنم که با چه احتمالی مثلا فرض کنیم که میام محاسبه میکنم با چه احتمالی افراد، چه تعداد افرادی همزمان اراده تماس با، یعنی ارتباط با این آنتن میکنن برای اینکه بتونم ظرفیت آنتن رو طراحی کنم. مصرف کننده ها رو چی در نظر گرفتم؟ رفتار کننده تصادفی، در حالی که اینا رفتار کننده تصادفی نیستن، اینا یه فاعل مختارن. کیه که مثلا فرض کن به حسب اتفاق موبایلشو بگیره؟ هر کسی اراده میکنه به یه دلیلی برای یه کاری موبایلشو برمیداره تماس میگیره، در حالی که من به عنوان سوم شخص اونا رو چون نمیتونم از ارادهش و اختیارش رو سر در بیارم چیکار میکنم؟ مدل‌سازی تصادفی میکنم، جوابم میده. اینش هم قشنگه، این ریاضیات تصادف جواب میده. اما تو پدیده کوانتومی چند تا نکته هست. یکی این که من رفتار تصادفی میبینم، مدل‌سازی تصادفی میکنم، اما واقعیت تصادف اصلا مشاهده ناپذیره، جز مشاهده ناپذیر است. یه واژه نظریه. مثلا از واقعیت سردر نمیارم. حالا یه مثالی هم خواهم زد. سردر نمیارم. چیزی که میبینم رفتار تصادفی. اصلا فیزیک یا کلن علوم جدید علومی هستند که بر رفتار یا پدیدار بنا شدن. کاملا اون چیزی که ما میتونیم به صورت حواس مادی سنجش کنیم یا ببینیم، ما واقعیت تصادفی نمی‌بینیم. ببینید من هممون با هم مثلا فرض کنیم ممکنه ببینیم، مثل این میمونه. حالا من چون پدیده کوانتومی توضیح ندادم شاید همه نتونن درک کنن، من کسایی خونده باشه. مثلا فرض کنیم ما یهو ببینیم که یه چیزی از در کلاس پرت شد این وسط. خب چیزی که ما دیدیم چیه؟ دقیقا همین میخوام بگم، ما تصادف رو ندیدیم، ما دیدیم یه چیزی پرت شد این وسط. از دید ما این یه پدیده تصادف. مشاهده ما همه هم با هم تصادفیه. ممکنه یکی بیرون باشه داره نگاه میکنه و دید که یه کسی اینو پرت کرد، اون این نمیگه تصادفی. یعنی ما خود تصادف رو مشاهده نمی کنیم، ما یه پدیده یعنی یه حرکت مشاهده می کنیم. چیزی که مشاهده می کنیم با اون چیزی که توی رفتارهای روتین مثلا علیتی یا موجبیتی مشاهده می کنیم از حیث رفتار یکیه، از حیث تحلیل فرق داره، ولی از حیث تحلیل هم که فرق داره خود واقعیت ما نمی بینیم. یعنی به تعبیر دیگه اینو یادتون باشه، این نکته خیلی خیلی مهمیه که کلمه تصادف اگه بخواد به واقعیت و حقیقت اشاره کنه، به یه ذاتی اشاره کنه، جزء مشاهده ناپذیرهای ماست. یعنی منطق خود علوم تجربی رو به یه معنا نداره، یه واژه نظریه نه یه واژه مشاهدتی. ما اصلا قدرت مشاهده تصادف رو نداریم. نمیدونم تونستن این رو برسونم اینه. نه بحث نیست، اصلا ما توان مشاهده اینو نداریم، توان قضاوت دهنده. ما رفتار رو میبینیم، نتیجه رفتار تصادفی ما نتیجه رفتار موجبیتی از جهت مشاهده رفتار یکیه. یعنی شما مثلا فرض کنید پرتاب یه توپ بسکتبال رو خب اگه از اینجا کات کنین و شو نبینین میتونین بگین تصادفاً یه توپی رفت تو گل، ولی ببینین اینو نمیگین. چیزی که مشاهده شده رفتنه، اینو من تأکید دارم. اونی که مشاهده ماست رفتنه، اونی که تحلیل ماست تو واژه‌های نظری سرکلش پیدا شده، بحثت هست تحلیل تصادفیه و چیز عجب غریبی هم نیست، چیز خوبیه، نگرانش نباید شد. چون این تصادف اصلا به معنای تصادفی که نگران کننده است نیست. تصادفی که نگران کننده است چیه؟ یعنی فرآیندهای تصادف، الان میگم در مورد تصادف نگران کننده. فرآیندهای تصادفی تو علوم به چه معنی هست؟ فرآیندهایی هست قاعده مند. چرا میگم قاعده مند؟ چون نظام ریاضیاتی دارن، یعنی باید بتونیم توی نظام ریاضیات احتمالی اینا رو محاسبه کنیم. وقتی داریم از فیزیک صحبت میکنیم از قواعدی داریم صحبت میکنیم. اگر معنای تصادف در فیزیک کوانتومی کشک و بیدر و پیکر بودن بود، تصادف چی میگیم توی چیز؟ صدفه. اگه اون بود که خب فیزیکدان کوانتومی همون اول رفته بود خونه شون، میگو آیا اتفاق میفته دیگه، من چه میدونم چی میشه. معنی نظام تصادفی و مدل سازی تصادفی بی در پیکر بودن اتفاقا نیست، به معنای یک سطح بالاتری از مدل سازی که به شدت پیچیده تر از جهت ریاضیاتی. همین، نه اینکه فاقد نظام. من اینو دارم تاکید میکنم که اون مدل ها فاقد نظام نیست، وگرنه اصلا نمیشد باش تکنولوژی وجود آورد، نه معنی داشت روش محاسبات. حالا به سال خانم ارمانی زارم بیشتر درگیر این بحثا بودن، شاید بتونن تایید کنن. ما اونجا محاسبات انجام میدیم، تا حتی مثلا تو فیزیک کوانتومی ما تا فضای چیز تو تا فضای حالت اصلا چیز نداریم، اتفاقا تا اونجا هم تصادف نداریم. بعد از اینه که میخوایم مپ کنیم اینو، تصویر کنیم، تازه بحث مدل سازی تصادفی میاد وسط. از اینجا بعدش دیگه تعبیر، یعنی ما تو علم کاملا مدل سازی تصادفی رو میشناسیم. ما تصادف مشاهده نمی کنیم ولی مدل سازی میکنیم. این مدل سازی هم به معنای صدفه نیست، یه چیز دیگه است، یه نظام پیچیده تره. به میگی خب دقیقا اونجا چه اتفاقی داره میفته؟ اگه دقیقا میدونستم که خب یک مدرسه دیگه میکردم. چه میدونم؟ ایتوک کار داره میکنه. همین. چیزی که کار، به قول هایزنبرگ، چیزی که کار میکنه کار میکنه، گیر نده. از اون حریص من سر در بیارم. فعلا داره کار میکنه. نظامش بله پیچیده تر از نظام موجبیتیه، ولی یادمون باشه مدل سازی تصادفیه. اصلا واقعیت تصادف جزء مشاهده ناپذیر است.
اینکه شما میگین که با خودشناسی اصلا منافاتی نداره، ولی اونی که اونا میگن شما دید اونا میگین.
من همین دارم میگم دیگه. اون چیزی که اونا میگن میخوام بگم با واقعیت فیزیک سازگار نیست. من میگم فیزیک یه چیزی میگه، خب ببین دقت بفهمید. فیزیک اصلا علوم تجربی وقتی در مورد مدل سازی تصادفی صحبت میکنه، یعنی تصادف در علوم تجربی، تصادف در علوم تجربی یک اصطلاح با معنای معینی، معنای معین ریاضیاتی و آماری که مبتنی بر مشاهده است. حالا یا حاصل اینه که ما از واقعیت خبر نداریم، یا نمیخوایم سر در بیاریم، یا نمیتونیم سر در بیاریم، فرقی نمیکنه. مثلا تو ترمینولوژی نمیخوایم درگیر شیم، ما نمیخوایم درگیر شیم. تو کوانتوم نمیدونیم، بخوایم هم نمیتونیم سر در بیاریم. ما واقعیت تصادفی که مشاهده نمیکنیم، ما رفتار رو میبینیم، رفتار مدل سازی تصادفی میکنیم. اصلا اگه علوم تجربی بیشتر از این ادعا کنه، از حد علوم تجربی فراتر رفته، از رویکرد خودش زده بیرون، وقتی وارد متافیزیک شده، بگی آقا مثلا خب گفتن مثلا تعبیر کوپرنیکی، بعضی اومدن گفتن آقا اصلا ذات ذره رفتار تصادفیه، که ما اینجا دیگه اصلا میمونیم که آقا یعنی چی. مثلا کلی شما تو فیزیک یا تو علوم تجربی سعی کردین ادبیاتو بذارین کنار، بعد حالا دوباره سر کلاش پیدا شد، ذات داره، ذره بسیط ذات داره، اصلا ذره چی هست که ذات داره؟ خیلی چیز عجیبیه. یعنی میخوام بگم که این کلمه تصادف، مدل سازی تصادفی، این هی میگم مدل سازی تصادفی که این باید ذهنتون بمونه، این یه عبارتی است که توی فضای خود علم معنای خاصی داره. اگه کسی اومد از این گزارش رو تبدیل کرد به گزارش صدفه یا گزارش کلن بیدر و پیکری عالم، یاد اون باشه این فیزیک این دیگه اون نیست، مثلا یه چیز دیگه است. میگم ببینین ما تو فیزیک هم اینو داریم، تصادفای کاتوره‌ای اینجوریه دیگه، کاملا دست در میره. خب اینو کسی نمیاد تحلیل کنه یا مدل سازی کنه، نظام در بیاره، محاسبه انجام بده، بیکاره. اصلا فیزیک همونجا تموم میشه، اونجایی که این اتفاق بیفته و ما واقعا به این ایمان بیاریم و داریم خونه. خب ما چه میدونیم قرار اتفاق بیفته میسه؟ چون هیچ حساب کتاب نداره، در میره. نظام داره، اتفاقا نظام داره. یه لحظه من اینجا عملی کنم. چشم هستم. خب من اینو گفتم که مشاهده ما از پدیده تصادفی و غیر تصادفی یکیه، تفسیر ما از پدیده متفاوته، یکی تصادفی دیگری موجبیتی. یعنی این تفسیر، شاید تفسیرم کلمه دقیقی نیست، نظریه ما متفاوته. تصادف پیش از آن که حقیقت باشد مفهومی نظری در راستای مدل سازی ریاضیاتی است، یعنی مشاهداتی نیست. خب من یه خواهش بکنم، سوالات نمیشون نگه داریم به آخر بس، ببخشید.
اون تصادفی دوم اینجا که دیگه به همون
معنی صدفه است دیگه، درسته؟ کدوم؟
تون دوم در واقع
تیتر دوم،
تفسیر ما از
حدیده ها متفاوت
هست، یکی تصادفی؟
نه دیگری نه. یعنی تو نظریه ها، نظریه ما مدل سازی تصادفی میکنیم، مدل سازی مجبوریتی هم میتونیم بکنیم، یه جای مدل سازی مجبوریتی نمیتونیم بکنیم، دیگه فقط مجبوری مدل سازی تصادفی بکنیم، فرقی نداره. ربطی به هم نداره. حالا من الان در موجبیت صحبت میکنم. ببینیم یه چیزی یادمون نره، ببخشید من یه پرانتز بگم، یه پرانتز بزرگ. دانشمند یعنی کی؟ یعنی کسی که یه چیزی میبینه دنبال چراییش یا چگونگیش میگرده، یا این اثر. خب اگه همون لحظه‌ای که بگه خب حالا شده دیگه، طوری نیست. خب واسه چی دانشمندی تو؟ خب یه کار دیگه. یعنی می‌خوام بگم روح دانش اصلا، مبنای دانش و تجربی، پیدا کردن اون نظام حاکمه و اینکه اون رفتار رو یه رفتار کاتوره‌ای یا گتره‌ای یا صدفه‌ای در نظر نمی‌گیره. دقیقاً تو مدل سازی تصادفی توی کوانتوم همه اتفاق میفته. میخوام بگم اون فیزیکدان کوانتومی نرفته دنبال بیدر پیکری، رفته و به یه نظام تصادفی درجه بالاتر رسیده. مدل سازی تصادفیه. اگه بخوام ادعای منصفانه‌ای داشته باشم، اما موجبیت تو تلقی کلاسیک علوم تجربی یعنی چی؟ یه ادعایی توی دوره فیزیک کلاسیک، دوره فیزیک کلاسیک میگم دوره‌ای که در واقع فیزیک نیوتنی و الکترومغناطیس ماکسول حاکم شد، واقعا درخشان بود. یعنی دارم تاریخ این ماجرا رو میخونم، واقعا درخشان بود که با سه تا قاعده و چهار تا فرمول مثلا این تلقی رو همه چی تحلیل میشه به قدری روشن. من خواهشم اینه که، یعنی میخوام توضیحی بدم که متوجه بشید با علیت فلسفی اینا قاطیش نکنید اصلا. اون یه بحث فلسفیه، مصداقش معلوم نیست، دور تجربه تو پیدا کنیم. این یه بحث علمیه. موجبیت رو من تو علم بگم، اون چیزی که توی فیزیک مثلا بود یا تو علم بود این بود که اگه من همه شرایطی یه چیزی رو داشته باشم، به صورت روشن و قطعی میتونم همه رفتار آدم رو پیشبینی کنم، بگم چیه، حتی میتونم پسبینی کنم. یعنی بگم این رفتاره، معلوم میشه که قبلش چه اتفاقی افتاده. درست؟ این جمله لاپلاس نماد اون دوره است که چجوری فکر میکردم دیگه، تای اون حس تفرعون است. اگر موجودی در محاسبه قدرت بی‌پایان داشته باشه، و اوضاع همه ذرات را در یک لحظه معین کاملا بشناسد، می تواند با استفاده از قانونهای نیوتن آینده همه کیهان را پیش بینی و گذشته آن را پس بینی کند. دیگه از این فهم مشتری گره کرده میخواد کاملا. این به نظر من لاپلاس تمام روح فیزیک کلاسیک رو گفته. این ادعای داره که فیزیک کلاسیک. به این میگن موجبیت. خب این موجبیت توی فیزیک یعنی این. خب حالا نه یعنی این که اگر دیگه یعنی اگه تو میگی یه جایی رو ببین نمیتونی پیش بینی کنی، مشکل اینه که من اینا رو نتونستم پیدا کنم، اگه داشتم قطعا پیش بینی میکردم. یعنی اون روح موجبیتی که ثابته، فقط تو مقدمات ممکنه من مسئله داشته باشم، بعضی شرایط رو ندونم. این من در مورد مشکلش الان بحث نمی‌کنم، فعلا موجب الان موجبیت رو بفهمیم که حسیت فیزیک یعنی چی، جای دیگه نریم. حالا اگه اینو بدش کنم نمی‌رسم، حالا اینو ببینید، حالا اگه اینو خب بذاریم کنار چی میشه؟ این شرطی رو یعنی A1 و A2 AN اگه عطف به هم بشن خب نتیجه میدهد این رو به صورت قاطع. خب حالا اگه بخوایم این گزاره رو کلن نقیض کنیم اینجوری میشه، میرسیم به تصادف. تصادف تو علوم تجربی در برابر اینه، یعنی یه معنی کاملا اصطلاحی در برابر اینه. یعنی تا دیروز این تلقی رو داشتیم که اگه همه شرایط رو بدونیم دقیقا میتونیم رفتار کیهان رو پیش بینی کنیم. خب امروز میگیم که فهمیدیم که اگه همه شرایط را داشته باشیم فقط میتوانیم با احتمالاتی رفتارهای بعدی رو پیش بینی کنیم، قاطع نمیتونیم بگیم. نه اینکه کلا همه چی هم در رفته، در برابر اینه. انگار که من تا الان اگه یک تا اینو داشتم دقیقاً بهت میگفتم چی میشه، الان یک تا اینو داشته باشم نمیتونم دقیقاً بهت بگم چی میشه، ولی احتمالاتش رو میتونم بهت بگم. انگار اینه. خب این تفسیر هست، یعنی اینجوری که بگیم کم کم تفسیرها پیدا میشه سرکش. خب همین این داستان تفسیر هست که حالا بعضی ها اینو به یه تصور ذاتی برگردن، بعضی ها کوپنهاگی تفسیرش کردن، بعضی ها بوهمی تفسیرش کردن و اول تفسیر مختلف که اینو فعلا نمیخوام واردش بشین. اگه کارگاه کوانتوم بود من اینا رو توضیح میدادم.
من شرطشون که اگه همه قوانین بدونم
ولی تو فیزیک کوانتومی این ادعا متوازانه تر شد، همه شرایط هم که بدونم نمیتونم قطعی بگم چه اتفاقی میفته، قطعی نمیتونم بگم، فقط اون قطعیت رفته، نه اینکه کلا نظام پریده. این دوتا حرفه، نه اینکه اصلا مثلا رفتار کیهان رفتار بیدر پیکر گتریه مثلا. برای دیگه اصلا رفتار مدل سازی منتظر تصادفی نه. نه دیگه اتحان توی کوانتوم اصل موجودیت رو بذاریم کنار. ببینین این همین ادعاست، بیشتر از این نیست. به تعبیر دیگه اگر همه شرایط سیستم را داشته باشیم نمیتوانیم به طور قاطع نتیجه را پیش بینی کنیم، پای احتمالات به گذشته و آینده باز میشود. بحث پیش بینی کنندگی ماست، بحث اندازه‌گیری ماست. تو عدم قطعیت هم همینجوره، یعنی من میرم سراغ دلتا ایکس، قدرت اندازه‌گیریم توی دلتا پی عدس میره، میرم سراغ دلتا پی تو دلتا ایکس عدس میره. یعنی اون حالت تفرعن اتفاقا من از توی کانتوری خیلی خوشم میاد، به خاطر اینکه اون خلاصه تفرعن آدم رو میشکنه. یعنی احساس میکنه که اینقدر من مثلا نمیتونم همه چی رو قطعی بگم، مثلا همه چی رو روشن بگم. ببین میزان احتمال توقع ما از وقوع پدیده را معین میکنه، اما در مورد خود واقع ساکت است. این مقدار چیزیه که من دارم بدترین جایی که تصادف مطرح شده تو کوانتوم، یعنی از این پیچیده‌تر طرح نشده توی اون، بقیه‌اش خیلی روان‌تر تو جهش اون اینا خیلی راحت‌تر. اینه که من صدر نمیام مدرسه تست و خود این خیلی معجزه بزرگیه که ریاضیات احتمال میتونه ما رو از جهلمون پرش بده ببره جلو تو مهندسی که خیلی کار میکنه.
این شرایط رو میتونم بدون این که دقیقا بدونم با یه مدل سازی ریاضیاتی و تصادفی اینا برم جلو.
چند تا نکته رو باید یادمون باشه. خود این نظریه احتمالات که ما داریم مثلا استفاده میکنیم، به خصوص تو فیزیک استفاده میکنیم و الان هم تو ژنتیک و تغییر ژنتیکی از نظریه تکامل داره استفاده میشه، نظریه احتمالات خودش یه سری اصول موضوع هست، مبتنیه برای یه سری اصول موضوع است که لزوما اصول موضوع قابل اثبات نیست. یه سری هم پیش‌فرض داره، مثلا کم احتمال فرض کردن. اگه ما یه چیز هم احتمال فرض نکنیم کل مساحتون رو هم می‌ریزه. ما از کجا می‌دونیم که مثلا رفتار این ذره اینجای عالم با رفتار همین ذره 400 میلیون سال نوری اونورتر احتمالاتش یکسانه؟ هم احتمالی. از کجا می‌دونیم که رفتار A‌ش با رفتار B‌ش هم احتمالی؟ اینو یه سری بحث هم احتمالی، یه سری پیش‌فرضه، یه سری مثلا استقلال پیش آمده است. ببینید من دارم مثلا فرض تو آزمایشگاه احتمال مثلا احتمال رد شدن ذره رو مثلا از یه شکاف اندازه می‌گیرم. خب وقتی دارم این احتمال محاسبه می‌کنم، پس ذهنم یه پیش‌فرضی هست که این پیش‌آمد تحت تأثیر چیز دیگه‌ای نیست، مستقل مثلا از اتاق بغلی که دارن آهنگ گوش میدن. ببین چه خنددار اصلا. اگه این استقلال رو فرض نکنم، ها، یا از اثرگذاری سایر ذرات تو عالم این مستقله، اینجوری فرض میکنم که میتونم محاسبه کنم. اگه اینو فرض نکنم اصلا نمیتونم محاسبه کنم. چی محاسبه کنم؟ یعنی یه سری پیش‌فرض خود نظریه احتمال داره که به جای توش اثرگذاره. دو تا نکته اینجا مطرح کردم که نظرم نکات خوبیه به جهت، یعنی دیگه خود اینا حوزه فلسفی کردم. من یه مثال بزنم با سرعت بریم به بحث تصادف به یه جایی برسونم. ببینید دو تا مثال بزنم. یه حالا اینو تو کارگاه کوانتوم باید بگم. بشکن اولی بشکن دو مورد بگم. ببینید توی این مدل سازی های تصادفی کار ما چیه؟ خوب دقت کنید. خواهش می‌کنم یه خود این ممکن ذهن رو اذیت کنه. من فایلشو به مسئولین اینجا میدم. این قاعده اینه که من دفعه مسئولین اینجا قرار میدم. اگه اونا صاحب دوستان بدن، اگه نه که یعنی من نمونه سازمانی تو زمان کنم. ببخشید. اینو دقت بفهمید. تو مدل سازی تصادفی یه مسئله هست. ببینیم مثلا فرض کنم من یه چیز میذارم تو آزمایشگاه. خب مثلا فرض کنیم که یه تعداد الکترون رو گسیل میکنم. خب میبینم اینجا دو بار اومد، اینجا سه بار مثلا دیده شد، اینجا یه بار. خب تعداد کلش هم چقدر بوده؟ شیش تا. خب اینجا احتمال این چقدره؟ یعنی احتمال اصابت به اینجا دو سرمون، دو شیشون، یعنی یک سرمون، این سه شیشون، این هم یک شیشون، درسته؟
درسته؟ خب
اینجا چیه؟ من بایستادم، هی این آزمایشو بیشتر تکرار میکنم، میدم این احتمالات دستگاه میشه، یه جایی این احتمالات ثابت میشه. خب این مشاهده منه، من تو این مشاهده دقیقا دارم بعد از وقوع، خوب دقت کنیم، بعد از وقوع میسنجم،
درسته یا نه؟ یعنی اگه، یعنی در واقع مدل سازی تصادفی مبتنیه بر مشاهدات تجربی وقوعه. اگه اون مشاهده تجربی پایش نباشه چی میشه؟ مثل این میمونه. مثلا فرض کن کیهان مدل سازی تصادفی، آخه اینو خیلی نفهم من کلافه میشه از اینکه افراد درگیر مدل سازی تصادفی کیهان میشن. اون میگه نه نمیشه، اون میگه میشه، اون میگه نمیدونم عددش جور در نمیاد، میگه من میگم اصلا بحثی نیست. بحث اینه که اگه من دارم کیهان و مدل سازی تصادفی میکنم، کل اطلاعات مشاهدتی دارم از رفتار ذرات، از ذره هایی که بوده یا نه. اگه بخوای سوال دقیق فلسفی یا کلامی رو جواب بدی اینه. این مدل کیهان بود کشیدم.
به جای اینکه اینجا وایسی بگی که ببین با این احتمالات این اتفاق افتاده، بیا این ور وایسا، خب بگو قرار واقعا هم برو تو زمان عقب ببین میتونی اونجا وایسی بگی حالا قراره چی با چه اتفاقی بیفته. یه جوریه
الان معلوم شد، خیلی ساده، بحث ساده اتفاق اینجا شد. خوب دقت کنید، نه نمیدونم تجزیه که میگین چیه. ببینید ببینید،
اینجا من میدونستم که الکترون دارم پرت میکنم دیگه، میدونستم صفحه دارم دیگه، مشاهده داشتم دیگه. خب حالا شما همه اینا رو اطلاعاتتون بزنین کنار و هم بگین قراره چه اتفاقی با چه احتمالی بیفته. میتونید بگید الان ما میگیم که تو این اتاق قراره چه اتفاقی با چه احتمالی بیفته؟ چی میگیم؟ میتونیم بگیم و چیو میتونیم بگیم احتمالش چقدره؟ چیز معین، چیز تجربه شده. یعنی همه یه کاری که توی نظام مدل سازی تصادف احتمالی داره اتفاق میفته دقیقا بعد از وقوعه، یعنی بعد از تجربه و مشاهده است، لذا یه نظام مشاهدتیه. اما اگه بایستی تو کیهان بگی برو تو نقطه صفر، من بگو قراره چه اتفاقی، نگو که در واقع داریم تقلب میکنیم، ما دیدیم که مثلا ذره وجود اومده، دیدیم که ستاره ها وجود اومدن، میگیم با این احتمال ستاره وجود میاد، این حل کردن مسئله حل شده است. خواهی میتونی برو عقب، خب حالا بگو قراره چه اتفاقی و چه احتمالی بیفته. اگه تو نسی بگی هیچ چی نمیتونی بگی. یعنی در واقع میخوام بگم نقش مدل سازی، نقش مدل سازی تصادفی یه نقش پسیمیه، واقعه رو واقعا توضیح نمیده، بیشتر میاره تو مدل ریاضیاتی برای اینکه بعدن من بتونم باهاش کار کنم. این نقطه فلسفی خیلی خیلی مهمه، یعنی نقطه بسیار مهمه که آدم ها فراموشش میکنن تو بحث تصادف. میخوام بگم اون تبیین ها خیلیش اصلا واقعیت مثلا حل نمی کنه، اون دردی که ما داریم که چرا این عالم به وجود اومده اصلا یه سوال دیگه است نسبت به این که این مکانیسم ها چجوری تحلیل ریاضی میشه. بگیم اصلا مدرسات ریاضی میشه، تصادفی میشه، بشه چه ربطی داره؟ یعنی ما بعد از حل شدن مسئله میگیم ببین اینجوری حل میشه. چی؟ بله بله، اصلا نمیتونیم قبلش، خب ما اصلا ریاضیاتش کار نمیکنه، به قول ساند نیست.
خب بعد میتونیم
بله دیگه میگه اصلا دانش تجربیه، به این مدل سازی تجربیه یک دانش تجربیست، ریاضیش مبتنی بر تجربه است.
بعد
خب این دیگه همون حل واسه هر شخصی دیگه. خب بله من مسلمه، یعنی ما دیدیم چی شده، تجربه به ما این هنر رو داده که یعنی اون چیزی که اتفاق افتاده. خب میگم تو خیلی از این بحث الهادی تو حوزه تصادف این مقفول واقع میشه که اصلا تو خیلی زیرکانه داری همون چیزی که اتفاق افتاده رو مدل سازی میکنی، ولی هیچ وقت بعد اینو غالب میکنی به عنوان علت. این که علت نیست که، این توضیح پدیده نیست که، این توجیه رفتار پدیده است. همین بعد از وقوع اونم بخواده میگم حل کردن مسئله هم بله تکرار بشه مدل سازی میشه و میدونیم چی میشه اصلا، یعنی اشیاء و شناختیم، یعنی موضوع مطالعه میخواد تصادف در مورد چی قراره عدد حساب کنیم. ولی اگه اصلا ندونیم در مورد چی قراره محاسبه کنیم، یعنی همونی که بریم قبلش وایسیم، وقت تمام این محاسبات تصادفی کاملا بی‌معنی میشه و مسئله یه موحد هم همینه. نه اینکه مثلا فرض کن این ریاضیات حاکم برای چیه. نکته بعدی که اشارم کردم فقط جمعه دیم، تصادف کاتوره‌ای ارزش مطالعه علمی نداره. تصادفی که اصلا به هیچ نظامی در نداره وجود اتفاق میفته، کسی نمیاد مثلا و چیزی را روشن نمی کند. ظاهرا این همون است که در ادبیات کهن صدفه خوانده‌ام.
صدفه هم هر لاپلاس
نه من اینو نگفتم. ببین خیلی خوب آدم بگی نمیدونم. من چه میدونم؟ من حرف لابلاس هم فرفت تو تندی میبینم. خیلی ادعای بزرگی. ببینید این روشنه که کار نمیکنه. خیلی جا جواب نمیده. این اون دیدگاه لاپلاس دیدگاه صحیح نبود. اصلا اونو با فیزیک کوانتوم مقایسه نکنیم. اون یه جمله تو کلاسیک بود. اون به نظر میاد کاملا منتفیه. یعنی ما اصلا یه همچین قدرت‌های پیشبینی پسبینی قطعی نداریم. حتی همه شرایط حداقل تو سطح ذرات اینجوری هست. خب سوالی که حالا باید طرح کنیم که بحثا میتونم سر موقع جمع کنم اینه. حالا با همین توضیحات ببینیم پس من تصادف رو چند دسته کردم. برگردم اینجا ببینیم اینجا یادتونه یه دش ناشی از بی‌اطلاعی بود، یه دش ناشی از ناتوانی در محاسبه بود، بعضیاشو اصلا نمیخواستیم درگیر دیتیل و جزئیات بشیم. و این ادبیاتی که ما داریم خب به نظر میرسه کاملا چیزی متفاوته از اون چیزی که میتونه جنبه الهادی داشته باشه، یعنی یه بیدر و پیکری. پس اگر یه ملحدی داره از این ادبیات استفاده میکنه بدون این استفاده سوء استفاده است، ربطی به ادبیات علمی نداره. تصادف تو این چیز نگران کننده ای نیست، یا مدل سازی تصادفی نیست که چیز نگران کننده، چون یه معنای خاصی داره، روشن، ربطی به اون صدفه و اینا نداره، ربطی به اون نداره اصلا. سوالی که اینجا مطرح میکنیم اینه که حالا بالاخره نظام تصادفی یا دترمینیستی کدوم یک با فعل الهی آسان‌تر سازگار می‌شود؟ نظری که بیشتر بهش اولا پس یاد گرفتیم که مدل سازی تصادفی یه نظام پیچیده‌تره به جای نظام ساده، ولی نظامه. نظام تصادفی تأیید و سازگاری بهتری با هادی و خالق داره. چون اتفاقا یه خود شما از آدم قطعیت رو بگیری دلخورت بیشتر میشه و سوال جدیتر میشه که چرا رفتار عالم این مثلا سطح کلان قانون منده، با اینکه من میدونم پیشبینی‌های قاطع و موجبیتی ندارم چجوری رفتار، یعنی اون انگار که با یه هادی و خالقی بهتر جور در میاد وقتی از اون تکبره دور میشه. تأکید کردم از فضای علیت دور شیم. فضای علیت یه فضای عقلی ذهنیه، ما داریم تو عالم واقع تجربی بحث میکنیم، نمیتونیم دو تا فضا رو مقایسه کنیم، تو این فضا نگاه کنیم. یعنی به نظر میرسه که خب تو اون مدل موجبیتی که اونقدر لاپلاس قاطع میگه، خب اتفاقا پیدا کردن جای هادی و خالق و سانه سخت‌تره. انگار همه چی به هم خالجوش خورده رفته جلو، انگار هیچ جوری دیگه نمیشه بشه دیگه. حالا اینجا چجوری نشون بدیم که مثلا خدا چی کار داره؟ نمیگم نمیشه ها، بحث اینه که کدوم سازگارتره. یعنی تلقیای مدل سازی تصادفی یا تلقی کوانتومی به نظر میرسه اتفاقا فرد زیادی متوازانه تره. توی حتی همین مدل سازی هم این پرسش فلسفی باقیه، هر چیزی که هست بریزیم توی یه بسته ای بگیم جهان، این دیگه کیف شماست که فلسفه کنه. همه روزیم توی بسته اون جهان درشان گره بزنیم، حالا اون تو رو ما با فرآیند تصادفی مدل سازی میکنیم، بدون فرآیند مدل سازی تصادفی مدل سازی میکنیم، هر جوری مدل سازی میکنیم، همه این چرا هست در عوض این که نباشه؟ بزن چرا هست؟ این سوال اصلی اینه. این یه سوال خیلی مهم. دو، تو مدل سازی تصادفی چجوری اون نظام تصادفی حساب کنیم به زندگیمون ادامه بدیم؟ ما داریم حساب میکنیم زندگیمون ادامه میدیم. اینا سوالاییه که اتفاقا مدل سازی تصادفی جاش واسه ما این سوالا رو جدی‌تر میکنه. و جنبندی ما اینه که نظام تصادفی غیر قطعی نیاز و فقر عالمو بهتر و بیشتر از نظام موجبیتی برملا میکنه. لابد حس کردیم دیگه، حس متوازانه تری به آدم میده. خب
اما این جمله هایزنبرگ، هایزنبرگ هم که میدونید اصل عدالتیت هایزنبرگ مطرح کرد، مکانیک ماتریسی توی نظریه کوانتومی جدید هایزنبرگ مطرح کرد دیگه، این دیگه واقعا جزء یعنی حد آب و گل گردن فیزیک معاصر فیزیک کوانتومی داره.
این
تصادف قبول داره یعنی یه اینو من بخونم در تاریخ این مال هایزنبرگ، این جمله از این جمله‌های بازاری هم که میگن هایزنبرگ اینو گفته اینو گفته ایشون سندی نداره نیستا، جمله عیناً مال مقاله نوشته خودش که مقاله چاپ کرده که اونجا در تاریخ علم از زمان محاکمه معروف گالیله بارها ادعا شده است که حقیقت علمی را نمیتوان با تفسیر دینی از جهان آشتی داد. خب و این هایزنبرگ اونیه که مدل سازی تصادفی کوانتوم و داستان عدم قطعیت اون گذاشت وسط. خب با اینکه اکنون متقاعد شدم حقیقت علمی در حوزه خود غیر قابل دسترسی است، میگه حقیقت غیر قابل دسترسیه، همون چیزی که تو کوانتوم کاملا منصفانه درک میشه، مسئله عدم قطعیت اندازه‌گیری رفتاره، حقیقت در دست از دسترس خارجه. اما این هرگز این فکر را که بتوان محتوای تفکر دینی را رد کرد امکان پذیر نیافتم، آن هم با عنوان بخش ساده‌ای از یک مرحله خارج از فهم بشری که باید از حالا و از آن دست بکشیم. از این رو در طول زندگی بارها و بارها مجبور شدم به رابطه این دو حوزه فکر کنم، زیرا هرگز نتوانستم در آن واقعیتی که هر دو با من اشاره دارند تردید کنم. میگن مثلا هایزنبرگ آخر عمرش یه خود مفقود شده بود که اگه واقعا داستان اینجوریه چه جوری میشه، مثلا یه حالت افلاطونی اصلا پیدا کرده به صد عالم، یه مدبراتی مثلا تو ذهنش قائل بود و یه چیز اینجوری شده بود. اینو بحث میکنم بعدم اینو بحث میکنم یعنی نمیگم چون بله یه چیزی پرسیدین اونو میخوام جواب بدم، اون چون مهم بود درازه بفهم. ببینید میگم نظر اسلام نظر تصادفه، من میگم چه ربطی داره. این همه بحث من این بود که ادبیات تصادف، مدل سازی تصادفی رو خب کسی نباید بیاد با یه تفسیر غلط یا با یه معنا کردن غلط ربط بده به این که عالم مثلا فیزیک نشون داده یا مثلا زیست شناسی نشون داده که عالم همش همینجوری تصادفیه، همینجوری تصادفیه یعنی کلا کشکه. خب من این دوتا رو نشون عرض کردم، حالا این معنیش اینه که اصلا تطبیق کردنش با ادبیات اسلامی غلطه. ادبیات اسلامی اینه که سوال از فقر میپرسه، این عالم چرا هست اصلا، چرا یه لحظه بعد باشه، چرا قواعدش اصلا نظام کوانتومی خب چرا یه لحظه بعد اصلا دوام داشته باشه، چرا این قوانین هست، حتی اون اولی که پیدایش از ایشو توضیح میدن فلکچویشن چرا فلکچویشن باشه، اصلا از کجا میدونیم اونجا برقراره، چه ضمانت هایی وجود داره. این جنس سوالاتی که تو دین مطرح میشه از این جنس هاست، جنس چیزی که علم میگه یه چیز دیگه است. لازم این عنوان بحث من چی بود؟ ما یه تفاوت رویکرد و ادبیات اصلا داریم، ادامه میدم بحث این تو ساعت بعدی هم این تفاوت رویکرد و ادبیات رو ادامه میدم. اصلا ما لزوماً کلمه های به اصطلاح با معنای مشترک رویکرد مشترکی نداریم که به خاطر ضعف آگاهیمون از حوزه علمی رو دستشو میخوریم. جمع‌بندی کنم، یعنی میتونم بگم اصلا نظر اسلام اون ربطی نداره، اسلام در مورد مدل‌سازی تصادفی نظری نداره، مدل‌سازی تصادفی چیز بدیعه. خب نه ما نه ما نه هیچ دانشمندی چیزی رو به اصطلاح بدون یعنی اثری رو بدون مؤثر قبول نمی‌کنه. این دیدگاه اسلامیشه، دیدگاه دینیشه، واضحه. خب من علیت نگفتم، مثلا اثر و مؤثر یک چیزی تو کاره. خب
هدیده رو میبینی که حالا تو بحث بعدی هم خیلی جدی در موردش بحث میکنم، مثلا تموم نشده مطمئن باشی خیلی یه چند تا اصلا تو این اسلاید هم دیدیم پریدم که تو بحث بعدی بگم. نکته فقط جمع‌بندی کنم، من عرضم در مورد تصادف این بود که تصادفی که در علم مطرح میشود چیزی متفاوت از آن چیزیست که آدم ملحد ازش استفاده میکنه، اصلا چیز دیگه است و اون ادبیات مدلسازی تصادف اینا اصلا نگران کننده هم نیست. اتفاقا من میخوام بگم چیز خوبیه، چیزیه که اتفاقا به توحید سازگار تره، احساس دادن راحت تری میکنه که بتونه مثلا رو با اون سازگار کنه. دو تا رویکرد مختلف عالم داریم میبینیم، یعنی کسی اگه اومد به شما گفتش که فیزیک میگه که اصلا واقعیت عالم تصادفه، یه عالمه چیز به علم تجربی تحمیل کرده. این شما باید مورد هم شکنسی مگه تصادف میشه دیگه میشه مدل سازی تصادفی کرد؟ من تصادف نمیشه دید، اصلا قابل مشاهده نیست، خارج از فاز علم تجربی. یه ترم تئوریک اصطلاح تصادفه ترم نظر. همه این بحث در سرده این مشکل این تفاوت رو عرض کنم، اگه موفق نشدم این دیگه ضعف از منه، خسته نباشید.